بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. عرض شد که بینش اسلامی درباره انسان و انتخاب او نسبت به راه خیر و شر و رسیدن به هدفی که شایسته سیر انسانی است، مبتنی بر اصولی است که قرآن کریم درباره این اصول بیانات مفصل و وسیع و وافی داره. شاید اگر ما به اهمیت این اصول توجه نمی کردیم و نقشی که می تواند در تعیین هدف و مسیر انسان داشته باشد، از اصراری که قرآن راجع به این موضوعات داره تعجب می کردیم. ولی با توضیحاتی که داده شد و روشن شد که اعتقاد به این اصول چه نقش مهمی را در تعیین مسیر انسان و رسیدن او به سعادت داره، دیگه جای تعجبی نمیمونه که چرا اینقدر قرآن روی این مسائل پافشاری میکنه. خدای متعال چون میدانست که بشر برای اینکه راه صحیح زندگی را به پیمایه میبایست به اصول خاصی معتقد باشه و این اصول و بینش هاست که در رفتار او نقش تعیین کننده را داره، این است که از آغاز اهتمام به تبیین این اصول داشته و با شیوه های گوناگون این اصول را تبیین فرموده تا اعتقاد به این اصول در دلهای همه مردم راسخ و پابرجا بشه. سومین اصلی که گفتیم میبایست مورد توجه قرار بگیره رابطه ایست که زندگی دنیا با زندگی ابدی داره. طبعا این اصل مبتنی است بر مسئله معاد و اعتقاد به این که حیات انسان منحصر به این دوره محدود و گذرا نیست و به دنبال این زندگی موقت زندگی ابدی و جاودانی خواهد داشت. و مرگ انسان در واقع انتقالی است از مرحله موقت به مرحله ابدی. در یکی از بحث‌های سابق اشاره کردم که مسئله معاد یکی از مهمترین مسائلی است که انبیا سلام الله علیهم اجمعین با اون مواجه بودند و مردم در مقابل دعوت به این اعتقاد سرسختی نشون می دادند و زیر بار نمی رفتند. و حتی به واسطه چنین ادعایی که انسان پس از مرگ زنده میشه، انبیا را متهم به جنون میگردند. قرآن کریم این مطالب را به صورت‌های مختلف بیان فرموده که به یکی از آیاتش قبلا اشاره کردم، گویا اینکه آیش درست یادم نبود، مضمونش را گفتم. مضمون آیه این بود که کفار و منکرین اسلام در محافل خودشون به عنوان یک خبر جدید که مایه تعجب هست نقل می‌کردند که یک کسی پیدا شده و میگه که وقتی انسان مرد اجزای بدنش متلاشی شد دوباره زنده میشه و این را مایه مسخره قرار میدادن. در سوره سبع آیه هفتم این جریان را نقل میفرماید: و قال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. کافران گفتند که در میان خودشون گفتند آیا شما را راهنمایی کنیم به شخصی که چنین ادعایی دارد، میگوید وقتی شماها متلاشی شدید و اجزای بدنتون کاملا پراکنده شد مجدداً آفرینش جدیدی خواهید داشت. و اضافه کردند که آیا این شخص بر خدا دروغ بسته و خود را به دروغ رسول خدا معرفی می‌کنه و مطالبی را از زبان خدا بیان می‌کنه، یا اینکه مبتلا به جنون شده؟ خدا در پاسخ اینها می فرماید بلکه مطلب این چنین نیست، نه پیغمبر ما بر ما دروغ بسته و نه مبتلا به جنون شده، بلکه اون کسانی که ایمان به آخرت ندارند اینها در عذاب و ضلال بعید هستند، در گمراهی دور خیلی پرت هستند. بعد بیانی داره در این که اونها میبایست این مطلب را بپذیرند که بعداً راجع به این گونه بیانات قرآن مطالبی عرض خواهم کرد. به هر حال این مسئله یکی از مهمترین مسائلی است که انبیا روش پافشاری می‌کردند و علی‌رغم اتهاماتی که به اونها می‌بستند و اونها را ساحر و مجنون می‌نامیدند، به هیچ وجه درباره اظهار این مطلب و دعوت به اعتقاد به آخرت کوتاهی نمی‌کردند. یعنی به اصطلاح خودمون عقب نشینی تاکتیکی هم نمی کردن. از اول می گفتن که باید ایمان به آخرت داشته باشید، تا آخر هم روی این اعتقاد پافشاری می کردن و هیچ کس را به عنوان طرفدار خود به جز با پذیرش این اعتقاد قبول نمی کردن. همون گونه که اعتقاد به توحید یک اصل اساسی بود که برای تبعیت از انبیاء پذیرفتن این اصل ضروری بود، اعتقاد به آخرت هم توأم با این اعتقاد بود. همه جا دعوت به ایمان بالله و بالیوم الآخر بود. آیات بسیار زیادی در قرآن درباره این مطالب هست که شاید مجموع آیاتی که به وجهی درباره معاد سخن گفته بیش از نصف آیات قرآن را تشکیل بده و همین دلیل بر این است که این اصل در بینش اسلامی از چه موضع مهمی و اهمیت وافری برخورداره. قرآن برای اینکه این اعتقاد را در دلهای مردم راسخ بکنه با شیوه های گوناگونی برخورد میکنه. خب پیداست که منکرین معاد به یک استبعادها و استهزاهایی تمسک میکردن. همینطور میگفتن این شدنی نیست، چطور میشه آدم دوباره زنده بشه؟ مگه میشه؟ مگه ممکنه این استخوانهایی که پوسید و خورد شد دوباره اینها جمع بشه و به صورت انسان زندهی در بیار؟ یعنی دستاویز اونها فقط یک استبعاد بود، وگرنه دلیلی بر این که چنین کار شدنی نیست نداشتن و هیچ دلیلی هم وجود نداره. در واقع اونها نمیتونستند اثبات کنند با یک دلیل عقلی که معاد ممکن نیست. این بود که با همین استبعادها اکتفا میکردن. یک شیوه بیان قرآنی در مسئله معاد ناظر به همین جهت که اینکه اینقدر شما ابا دارید از پذیرفتنش و میگید نمیشه و این را محال میشمارید، هیچ دلیلی ندارید، یک گمانی است فقط. از آیاتی که ناظر به این جهت هست که منکرین معاد دلیلی ندارند و صرف یک ادعایی است و گمانی است، آیه ایست در سوره 45 آیه 24. اول آیه اینه: و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا. کفار گفتند که جز این زندگی دنیا ما زندگی نخواهیم داشت. یعنی تأکید می‌کردند که زندگی منحصر است به همین زندگی گذرا و دنیوی. قرآن در رد اینها می‌فرماید که و ما لهم بذالک من علم انهم الا یظنون. اینها که اینقدر سرسختی درباره پذیرفتن معاد نشون میدن، برای ادعای خودشون که معادی وجود ندارد و زندگی منحصر به همین زندگی دنیاست، علم ندارند. یعنی دلیلی که موجب علم بشود اعتقاد قطعی ایجاد کند وجود نداره. انهم الا یظنون، اینها فقط یک گمانی دارند. در اثر اینکه نتوانستند ادله معاد را درست هضم کنند، یک حالت روانی خاصی دارند که میگن نیست. این یک گمانی است، منشأ علمی و عقلانی نداره. اگر واقعا دلیلی دارن بیارن. به چه دلیل میگن معاد نمیشه؟ این یک نوع برخورد منطقی است با طرف مقابل، با مدعی. وقتی روی مطلبی پافشاری میکنه میگن دلیلتو بیار. شما که میگید نمیشه، چه دلیل دارید برای این که نمیشه؟ گاهی توهم میشه که وقتی کسی منکر چیزی هست، این دلیل ازش نمیخوام. در دادگاه ها مرسوم است که از مدعی دلیل میخوام. در فقه اسلامی هم همینطوره، البینتو علی المدعی. در دادگاه اسلامی هم وقتی دو نفر با هم دعوا دارن، اون کسی که مدعی هست ازش میگن تو دلیل بیار. اگه او نتونست دلیل بیاره، اون وقت میرن سراغ منکر و به یک صورتی سهلتر از او میپذیرن. یعنی از مدعی بیانه میخوان، شاهد میخوان. اگه اون نتونست دلیل بیاره، اون وقت از اون کسی که منکر هست میگن تو قسم بخور. معامله با منکر سهلتر از در دادگاه ها تا با مدعی. فن مناظره هم همین را اقتضا میکنه که هر کس ادعای چیزی میکنه باید ازش دلیل بخوان. گاهی توهم میشه که منکر معاد هم منکره، پس دلیل نمیخواد. شما که مدعی معاد هستید، در مقام مناظره باید دلیل بیارید. ولی این یک توهمی است. منکر یه وقت هست میگه من چیزی نمیدونم، ادعای خاصی ندارم. شما اگر ادعایی دارید دلیل بیارید، میپذیرم. خلاصه جبهه‌گیری نمی کنه. یه وقت هست نه، او هم ادعای چیزی میکنه. کسی که میگه جز این زندگی دنیا زندگی نیست، این خودش ادعاست. یه وقت میگه ما حالا این زندگی دنیا که مورد قبول طرف اینه، اینا ما غنیمت میشماریم. اگه شما میگید یه زندگی دیگه هست، اثبات کنید. در مناظره اگر اینجوری کسی وارد بحث بشه، بله ازش دلیل نمیخوام. اون طرفی که ادعا میکنه باید اثبات کنه. ولی یه وقت هست که میگه نخیر، غیر از این نیست، محال از غیر از این باشه. ما هی الا حیاتنا الدنیا، غیر از این زندگی نیست. چنین شخصی هم مدعی است. حالا در باب قضا و در آیین دادرسی به اصطلاح چگونه با طرفین رفتار میشه، اون یک امر قراردادی است. بله در قضای اسلامی هم معامله با مدعی در مقابل منکر فرق میکنه، ولی در مقام بحث و مناظره اگر کسی چیزی را ادعا کند، یا وجود چیزی را یا نفی چیزی را، هر دو مدعی هستند و هر دو باید دلیل بیارند. پس کسی که مدعی است که غیر از این عالم عالمی نیست، او هم باید دلیل بیاریم. اون کسی که میگه عالم دیگری هم هست، او هم باید دلیل بیاریم. پس اولین شیوهی که برخورد میشه با منکرین معاد اینه که بهشون فهمانده بشه که شما دلیلی ندارید، یک ادعای است بی دلیل مبتنی بر گمان شخصی و این ارزشی نداره. نظیر این شیوه در باب توحید و احتجاج با مشرکین هم به کار رفته. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیارید اگر راست میگید. پس اول باید طرف را به موضع انفعال انداخت، اعتراف ازش گرفت که تو دلیلی نداری، بشین سر جات، حالا تو ما اثبات کن. بعد سوال میکنیم ازش که میگی این محال است، امکان نداره، یا شک در محال بودنش داری، یا اینکه نه میگی محال نیست، امکان داره اما من دلیلی بر وقوعش ندارم. مثلا یک کسی میگه در کره مریخ موجود زنده‌ای وجود نداره، بعد از اینکه بهش گفتیم تو دلیلی نداری، و هم قبول کرد که بله من دلیلی ندارم اما گمانم این است که موجود زنده ای نیست. بعد میگیم شک تو راجب این است که آیا محال است موجود زنده در اونجا باشه یا نه. میگیم محال نیست اما من دلیلی ندارم بر این که چنین چیزی هست، دلیل بر وقوعش میخوام. مثلا فرض کنید در فلان جنگلی محال نیست که یه انسان‌های اولیگه‌ای، انسان‌های قبل از تمدن وجود داشته باشن اونجا، اما آیا هستند یا نه اون نمیدونیم، باید بریم تحقیق کنیم که چیزی وجود داره یا نه. کسی نمیتونه بگه در جنگلی که مثلا در فلان جزیره‌ای از جزایر میکرونیزی وجود داره اونجا انسان نیست، محاله باشه. محال نیست، دلیل بر وقوعش میخواییم. پس در مرحله دوم به طرف میگیم که تو که منکر معاد هستی دلیلی که نداشتی، حالا شک که در امکانش داری، میگی نمیدونم که آیا این محال است یا محال نیست، یا شک که در وقوعش داری، قبول داری که ممکن هست، محالی لازم نمیاد از معاد، تناقضی لازم نمیاد، شک داری که آیا چنین چیزی واقع خواهد شد یا نه، چنین امر ممکنی. اگر میگی که ممکن نیست، دلیلی برای امکانش میخوای، با اعتراف به این که خودت دلیلی بر محال بودنش نداری ما دلیل برای امکانش میاریم. بگیم اگر بخواهد معاد محال باشد این محال بودن از چه ناحیه‌ای هست؟ آیا از ناحیه این است که خود فرضش متناقضه، مثل فرض عدد دویی که سه باشد، فرض رنگ سیاهی که سفید باشه که لازمش اجتماع ضدین و مستلزم نهایتا اجتماع نقیضینه، لازمش اینه که هم سیاه باشد و هم نباشد، فرض محال هسته. خب پیداست زنده شدن انسان بعد از مرگ این محالی نیست، یعنی تناقضی لازم نمیاد. ما نگفتیم با این که مرده هست زنده هست، میگیم بعد از مرده شدن زنده میشه، الان بدن او در این عالم مرده است، در عالم دیگری و در ظرف دیگری باز زنده خواهد شد، این مستلزم تناقضی نیست. ممکنه بگی که ما در عالم چنین چیزی سراغ نداریم، برای اینکه آرام آرام امکان وقوعش را بپذیره، اون استبعادی که در ذهنش هست اون از بین بره. قرآن باز اینجا شیوه های خاصی نمونه هایی از حیات بعد از مرگ را در این عالم متذکر میشید. زنده شدن انسان بعد از مردن معناش چیه؟ یعنی یک موجودی در یک زمانی زنده نیست، حیات ندارد، روح به بدنش تعلق ندارد، بعد زنده می شود، واجد حیات می شود، چیزی را که ندارد پیدا می کند. در این عالم نظیر زیاد داره. تمام گیاهانی که می رویند و زمین مرده به وسیله نزول باران زنده میشه، خاک مرده تبدیل به گیاه میشه، این یک زندگی است بعد از مرگ. خود این نشانه است برای اینکه بفهمید که ممکن است یه موجودی جان نداشته باشه و بعد جاندار بشه. بدنهای شما هم وقتی متلاشی شد و بی جان شد، چه مانعی داره که دوباره مثل خاک مرده ای که زنده میشه به صورت گیاه در میاد، اونها هم بعد واجد حیات بشه؟ چه استبعادیه؟ یک سلسله آیات قرآنی ناظر به این مرحله هست. می‌فرماید درباره زنده شدن زمین به واسطه نزول باران و روییدن گیاه بیندیشید، ببینید خدا چگونه این زمین را زنده می‌کند. زنده شدن انسان ها در روز قیامت همینطوره. به عنوان نمونه آیه 11 از سوره 46 را، معذرت میخوام، از سوره 50، سوره قاف، میفرماید مگر نمی نگرند به سوی آسمان که آب را از اونجا نازل میکنیم و زمین را به واسطه آب باران زنده میکنیم. در ذیل آیه می‌فرماید و احیینا به بلدة میتا کذالک الخروج. خروجی که در روز قیامت هست، زنده شدن انسان بعد از مرگ، اونم مثل خروج گیاه هست از زمین. در خیلی از آیات می‌فرماید کذالک یحیی الله الموتا، مردگانم را خدا همینجور زندگی می‌کند. در بعضی جا می‌فرماید کذالک النشور، چون یکی از تعبیراتی که درباره معاد به کار رفته نشوره، یعنی مردم بعد از این که مردند و به خاموشی و آرامش گراییدند، مجددن برانگیخته میشن، زنده میشن و در به جنب و جوش میان و در روی زمین به حرکت میافتند. این نشور حالت برانگیخته شدن و متفرق شدن در زمین، به جنب و جوش در آمدن رو میگن. جنب و جوش قیامت هم همینجوره، مثل این که زمین مرده زنده میشه. چگونه خدا این زمین را زنده می کنه؟ مردگانم در قیامت همینجور زنده می شه. این یک مرحله هست برای اینکه ذهن مردم با مسئله معاد آشنا بشه، توجه پیدا کنن. معاد این است که روح در بدن برگرده زنده بشه، زمین مرده هم زنده می شه. در این جهت شباهتی هست بین زنده شدن زمین و زنده شدن انسان. هر دو حیات ندارند، جان ندارند، حرکت ندارند، رشد ندارند، بعد پیدا می کنند. کی بهشون میده؟ خدا. حالا خدا بر اساس چه ضوابطی، چه قوانینی، چه سننی این کار را انجام میده، اون دیگه خودش میدونه. در طبیعت یک قوانین خاصی هست که طبق این قوانین موجودات مرده زنده میشن. بذری باید باشه، رطوبتی باشه، حرارتی باشه، نوری باشه، شرایط خاصی باید جمع بشه تا یه موجودی زنده بشه. در اون عالم هم یک سنن خاصی داره، حالا ما آشنا نیستیم باش، این موجب نفع نمیشه. در این جهت هر دو شریکن که موجودی است بی جان، بی حیات، بی تحرک، واجد حیات و شعور و رشد و حرکت میشه. این یک شیوه است. شیوه دیگه این است که میگه درباره خودتون بیاندیشید. مگه شما همیشه زنده بودید؟ مگر شما یک نطفه بیجانی نبودید؟ قبل از اون مگه خاک مواد معدنی نبودید؟ چطور شد واجد حیات و روح و شعور و اراده و اختیار شدید؟ کی اینا رو به شما داد؟ پس ممکن است یک موجود بیجانی جاندار شود؟ موجودی که فاقد شعور و اراده و حیات هست واجد این صفات بشه، موجودی که روح ندارد روح دار بشود. خود شما همچنین هستید. خب بار دیگر هم وقتی شما بی روح شدید، چه مانعی داره از این که دوباره خدا روح به شما بدمی، دوباره شما را زنده کنی؟ این همون مسئله هست. بلکه از نظر موازین ظاهری این کار آسان‌تره. موجودی که اصلا روح نداشت، روحی هم در کار نبود، این روح به او اعطا شد، ایجاد شد در او، خدا روح را در او خلق کرد در حالی که هیچ نبود. ولی پس از مرگ روحش باقی است، باید روح برگرده به بدن. این کار که سهل‌تره، اشکالش کمتره. البته برای خدا هیچ کاری سخت نیست، همه کارها در برابر قدرت او یکسانه. اینجور نیست که خدا یک کاری سخت‌ترش باشه یک کاری آسان‌تر باشه برای او. اما خود کار فی حد نفسه با توجه به مقدمات و اسبابش وقتی سنجیده میشه، این کار سهولت بیشتری داره. روحی هست، اجزاء بدنی هم هست، باید این اجزاء آماده بشه و روح بهش تعلق بگیره. اما در آغاز آفرینش که روحی نبود، موجود مرده‌ای بیش نبود. و اگر جلوترش را حساب کنید، مرحله اولیه‌ای که هنوز خدا هیچ چیز نیافریده بود، اصلا هیچ چی نبود. خدا بدن شما را آفرید، روح را آفرید، روح را با بدن اتحاد داد، ارتباط داد، شما شدید یک موجود زنده‌ای در این جهان. حالا هم اجزاء بدن شما هست، هم روح شما هست. کار آسان‌تره. پس شما که می‌دانید چیزی نبودید، روحی نداشتید، حیاتی در کار نبود و خدا اون را ایجاد کرد، چرا انکار می‌کنید از اینکه بار دیگر هم خدا روح را به شما بازگرداند و شما را زنده کند؟ دلیلی بر این استبعاد وجود ندارد. این هم یک شیوه است که قرآن به کار میگیره برای اینکه ذهن مردم را به مسئله معاد نزدیک کنه و امکانش را برای اونها ثابت کنه. البته در اینجا مسائل ریزی مطرح است که اگر بخوایم تفصیلا درباره اونها بپردازیم بحث طولانی میشه. اجمالش این است که برای اینکه انسان مجدداً زنده بشه اولاً میبایست روحش محفوظ باشه، چون اگر روح هم نابود شده باشه و بعد مجدداً روح جدیدی خلق بشه این دیگه اون انسان نخواهد بود، انسان جدیدیست چون روح جدیدی خلق شده. ثانیاً باید خدا قدرت بر این کار را داشته باشه. ثالثاً باید خدا بدونه که هر روحی مال کدام بدن است و بعد که مبعوث میشه در قیامت برای کیفر و پاداش بدونه که هر کسی چه اعمالی انجام داده تا نتیجهشو بهش بده، بدانه او را در کجا مبعوث کند، در چه مرحله ای قرار بده، از اینا باید آگاه باشه و بالاخره باید بخواد که این کار را بکنیم. این هم زیر مجموعه های مسئله معاده، مسئله بقاء روح بعد از بدن، مسئله قدرت خدا، علم خدا و اراده خدا. این از که بسیاری از آیات قرآن ناظر به تک تک این مسائل، در یک جا اثبات میکنه که روح شما باقی است، شما از بین نمیرید. در مباحث اولیه انسان شناسی اونجا که راجع به روح صحبت می کردیم بعض آیاتی که ناظر به این جهت بود عرض کردیم: قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اگر شما انکارتون نسبت به معاد مبتنی بر این است که وقتی روح از بین رفت انسان مرد، روحش هم از بین میره، اگه دوباره آفریده بشه این یک موجود دیگری خواهد بود نه اون انسان، اگه این منظورتونه باید بدانید که روح از بین نمیره. ملک الموت این روح را میگیره و حفظ میکنه و هست محفوظه در عالمی که متناسب با خودش، و هنگام بعث و نشور مجدداً روح برمیگرده و با بدن متحد میشه و حیات جدیدی برای او در یک عالم جدیدی تحقق پیدا میکنه. اگر میگید خدا نمیتونه، میگیم چطور توانست شما را از عدم بیافریند؟ حالا نمیتونه دیگه. در بسیاری از آیات معاد تکیه روی قدرت خدا شده. بلا قادرین، چرا ما میتونیم این کارو بکنیم؟ حتی قادرین بر این که اون ظرافت هایی که در سرانگشتان شما به کار رفته مجددا اونها را برگردونیم. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. این خطوط سرانگشتان که با این دقت در هر فردی تعبیه شده که اونطور که گفته میشه هیچ دو فرد انسانی نیستن که این خطوطش مثل هم باشه، اینقدر ظرافت و دقت درش به خرج داده شده، عیناً همونها را به همون صورتی که بوده برخواهیم گردون. برای اینکه استبعاد نکنند قرآن همینو میفرماید: افعینا بالخلق الاول. ما وقتی آفرینش اول را انجام دادیم، شما را در این جهان آفریدیم، قدرت داشتیم، حالا عاجز شدیم. همون کسی که قدرت داشت که شما را به این صورت بیافریند که قدرتش تمام نشده، همون قدرت را حالا هم داره. چطور شما میپذیرید که خدا شما را توانست به این صورت بیافریند، قدرت داشت؟ حالا وقتی میگیم خدا دوباره شما را به همین صورت میافریند، میگید نه نمیشه، میگه نمیتونه خدا این کارو بکنه. افعینا بالخلق الاول، آیا واموندیم با آفرینش اولی؟ یعنی آفرینش اول که انجام دادیم دیگه عاجز شدیم، واموندیم، ناتوان شدیم، ما همون قدرت باقی است، قدرت خدا که کم نمیشه. گاهی میفرماید آیا آفرینش شما مهمتر است؟ یعنی بعد از این که شما مردید شما را دوباره خدا بیافریند مهمتر است یا از اصل آفرینش جهان؟ این جهان با این عظمت، با انواع گوناگون مخلوقات، با این حکمت عجیب و غریب، با این دقایق، با این اسرار، این جهان با این کهکشان ها، با این وسعت، با این عظمت، با این نیروها، با این انرژی ها، اینا کی آفریده؟ آفرینش کل جهان مهمتر است یا آفرینش یه فردی؟ همون کسی که این جهان با این عظمت را آفریده دوباره هم ممکنه یه آدمی بیافرینه از همین خاکا. مقایسه میکنه مسئله آفرینش جدید انسان را با آفرینش کل عالم. اانتم اشد خلقن ام السماء و بناها؟ شما که میگید دیگه نمیشه خدا دوباره ما را نو از نو بیافریند، خب نگاه کنید به این عظمت آسمان. چطور اون کسی که این عالم را آفرید چنین قدرتی داشت؟ وقت قدرت نداره که یه آدم رو دوباره زندهش بکنه، یا ده تا یا هزار تا یا میلیون ها را. اون قدرتی که کل جهان را از هستی به نیستی آورده، اون جایی نرفته، سر جاش هست، باز هم میتونه شما را زنده کنه. گاهی میگن که خب این زندگی بعد از مرگ برای کیفر و پاداشه. خدا چه میدونه که این فردی که مرد و متلاشی شد و هزارها و میلیونها سال گذشت تا قیامت برپا میشه، این چه کارا کرده بود، جزئیات اعمالش چی بود، در هر لحظه ای چه حرکاتی، چه سکناتی داشت و استحقاق چه پاداش یا کیفری را دارید. این است که در بسیاری از آیات معاد روی علم خدا تکیه شد که دقایق اعمال شما مضبوطه، تمام اینها مشخص است در یک کتاب گویایی که در روز قیامت برای خود شما هم ظاهر خواهد شد. نه تنها خدا می داند که شما چه کرده اید در هر لحظه ای از لحظات عمرتون، بلکه تمام اینها ضبط شده و در روز قیامت به خود شما هم ارائه خواهد شد. قل علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. علم همه این مخلوقات پیش خداست، در یک کتابی منعکس است، مضبوط است. نه خدا گم میکنه چیزی را، از دست میده و نه فراموش میکنه، همه اینا محفوظه. پس از این راه هم شبهه‌ای نباید باشه. خب وقتی توجه پیدا کردیم به این که خدا قدرت دارد، علم دارد، زنده شدن بعد از مرگم خودش فرض متناقضی نیست، فرض محالی نیست، محال ذاتی به اصطلاح فلسفی نیست، امریست ممکن، خدا هم قدرت انجامش را داره، علم هم داره که میدونه هر کسی را چگونه از نو بیافریند، کدام روح به کدام بدن باید تعلق بگیره، در اون نشأه چه پاداشی به چه کسی تعلق میگیره، چه کیفری به چه کسی، علمش پیش خداست، همه اینا محفوظی. فقط میمونه یه مطلب که خب حالا میدونیم خدا میتونه، حالا که میتونه آیا میخوادم این کارا بکنه یا نه؟ کسی که قدرت نامتناهی خدا را قبول داره ناچار خواهد پذیرفت که این کار شدنی است، کسی که علم نامتناهی خدا را قبول داره میدونه که هم خدا از همه این دقایق آگاهه، وگرنه در خداشناسیش خدشه‌ای هست، خدا را درست نشناخته. خب حالا حرف سر اینه که ما میگیم، یعنی طرف میگه که ما نمیگیم خدا نمیتونه یا خدا نمیدونه که چی کار کنه، اینا محفوظ، اما از کجا که خدا میخواد این کار را بکنه؟ در این عالم هم خدا خیلی کارا میتونه بکنه، اما آیا هر کاری میتونه بکنه انجامم میده؟ خدا توانست از یک کوهی ناقه ای را زنده بیرون بیاره، ناقه صالح. خدا توانست حضرت ابراهیم را در میان اون آتش عظیم سالم نگه داره، اما آیا درباره همه این کارا را میکنه؟ دایره قدرت خدا وسیع‌تر از دایره ارادش هست. باز در بحث خداشناسی این را مطرح کردیم، آنچنان نیست که هرچه خدا میتواند انجام هم بدهد. تا اینجا بحث رسید به این که خدا میتونه، خیلی ما حالا قبول کردیم که خدا میتونه، اما آیا خدا میخواد که این کار را انجام بده یا نه؟ اینم باید ثابت بشه. در اینجاست که ما از مرحله امکان منتقل میشیم به مرحله وقوع. تا به حال اسلوب‌های مختلف بیان قرآنی را درباره امکان معاد مطرح کردیم، امکان ذاتی و امکان وقوعیش. حالا میرسیم به این که آیا دلیلی داریم بر این که حتما واقع خواهد شد؟ این اصراری که انبیا دارن برای این نیست که امکانش رو شما بپذیرید، بگید ممکنه خدا زنده کنه، این که کافی نیست، باید یقین داشته باشید به این که چنین چیزی خواهد شد، و تا این یقین را پیدا نکنید روی رستگاری را به خود نخواهید دید. فلاح و سعادت شما در گروه این ایمانه. تا این ایمان را نداشته باشید از هدایت قرآن استفاده نخواهید کرد. وقتی قرآن می‌فرماید هدن للمتقین، اوصاف متقین که از هدایت قرآن بهره‌مند میشه بیان میکنه، تا آخرش میرسه و بالآخرت هم یوقنون. متقینی که از هدایت قرآن استفاده میکنن کسانی هستند که به آخرت یقین دارن، یقین 100%. تا این نباشه اون متقی که از هدایت قرآن بهره‌مند میشه و میتونه به وسیله او راه سعادتش رو پیدا کنه، اون نمیشه. شرط اساسیش این است که یقین به آخرت داشته باشه. اون وقت میفرماید اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون، اینا هستن که رستگار میشن. بلکه قرآن در بسیاری از موارد میفرماید هدف از نزول قرآن و بیاناتی که در زمینه آیات الهی دارد اینه که شما یقین پیدا کنید به آخرت. یفصل الآیات لعلهم بلقاء ربهم یوقنون. سوره رعد آیه سوم شاید باشه، اوائل سوره رعد، میگه ما این که آیات الهی را به تفصیل برای شما بیان میکنیم به خاطر این است که زمینه ای برای یقین به آخرت در شما فراهم بشه، کمک کنه به این که شما یقین به آخرت پیدا کنید. یعنی از تأمل در این آیات الهی شما باید نتیجه بگیرید که آخرتی خواهد بود، همون گونه که اولو الالباب از تفکر در آسمان و زمین به این یقین رسیدن. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قرآن از ما یقین به آخرت میخواد، حتی ظنم از ما نمیپذیره، و این را شرط سعادت و فلاح ما میدونید. پس پذیرفتن امکانش حتی امکان وقوعیش این کافی نیست. برای اثبات یقینی معاد که چنین چیزی واقع خواهد شد چه راهی وجود داره؟ این مرحله دوم بحث است، انشاءالله در جلسه دیگه مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.